قومت هجویری در لاهور در همان محلی بود که امروز مدفن اوست. اینکه هجویری در چه سالی وارد لاهور شد بر ما مشخص نیست و مورخان و تذکره نویسان روایت‌های مختلف و حتی گاه متضادی را در این خصوص نقل کردند. در باره بودابی این منطقه دانسته است. خاک پنجاب از دم او زنده گشت، صبح ما از مهر او تابنده گشت، پاسبان عزت ام الکتاب، از نگاهش خانه باطل خراب، عاشق و هم قاصد تیار عشق، از جبینش آشکار اسرار عشق. دوستان گرامی، هجویری خدمات بسیاری در لاهور انجام داد و مریدان بسیار داشت. مورخان هندو مذهب نیز به خدمات هجویری به ویژه در گسترش دین اسلام اذعان دارند. در این باره در کتاب تاریخ لاهور آمده است که در گسترش دین اسلام تلاش‌های بلیغ کرد. گنیشتاس در کتاب پارباغ پنجاب می نویسد در آن عهد اکثر قوم گجران هندو مشرب در لاهور وطنگاه داشتند. معتقد او یعنی هجویری شده و اسلام قبول کردند. مولوی نو احمد می گوید هنگامی که هجویری به اینجا یعنی لاهور رسید، راجرای نایب حاکم پنجاب مرید او شد و مسلمان گردید. او را شیخ هندی نام نهادند. از اخلاف او تا به حال خادم و مجاور مرقد هجویری هستند. آرامگاه هجویری در لاهور به نام داتا دربار است. درباره سال وفات هجویری نیز اختلاف نظر بسیار است و درگذشت او را می توان بین سالهای 465 تا 469 هجری قمری در نظر گرفت. اما این مسلم است که وی در زمان ظهیرالدوله سلطان ابراهیم ابن مسعود ابن محمود غزنوی دعوت حق را لبیک گفته و جان به جان آفرین تسلیم کرده است. بقعه مزار او نیز توسط سلطان ابراهیم بنا شده است. مرقد هجویری در لاهور از روزگاران کهن تا کنون زیارتگاه خاص و عام بوده است و مشایخ بزرگ در هر زمان از آستان او فیض برده اند. دارا شکوه در کتاب عبرتنامه در این باره نوشته است خلقی انبو هر شب جمعه به زیارت آن روضه منور مشرف می گردند و مشهور است که هر که 40 شب جمعه یا 40 روز پی هم طواف روضه شریفه ایشان کند، هر حاجتی که داشته باشد به حصول می انجامد. مفتی علی الدین لاهوری نیز در این خصوص گفته است هر شب جمعه و روز جمعه هزارها مردم برای زیارت ایشان نزورات می آورند و مراد دل خیش را از ایشان تقاضا می کنند. همراهان گرامی، از محتویات کشف المحجوب که آخرین اثر هجویری است می توان دریافت که او 9 اثر دیگر هم داشته است که امروز هیچ یک از آنها در دست نیست. برخی از آثار او دزدیده شده و برخی دیگر را دیگران به نام خود منسوب کرده اند. هجویری برای جلوگیری از تکرار این سرقت نام خود را در جاهای مختلف کتاب کشف المحجوب ذکر کرده است. هجویری دیوان شعری داشته که در کشف المحجوب درباره آن گفته است کسی این دیوان را به نام خود کرده بود. اما هجویری چیزی درباره زبان این اثر نگفته و ما نمی دانیم اشعار او به زبان عربی بوده یا فارسی. کتاب فنا و بقا در آداب خرقه ظاهری و باطنی اثر دیگر حجویری بوده که اکنون در دست نیست. منهاج الدین نیز نام کتاب دیگری از حجویری است که در طریقت تصوف و مناقب اصحاب صفه نوشته شده و شرح حال حسین ابن منصور حلاج نیز در این کتاب آمده بوده است. اما این کتاب را نیز مانند دیوان شعر حجویری کسی به نام خود منسوب کرده است. کتاب ایمان در بیان ایمان و اثبات اعتقاد مشایخ و همچنین کتاب شرح کلام منصور در بیان شرح اشعار حسین ابن منصور حلاج، عارف نامی قرن سوم هجری قمری، نام دو اثر دیگر حجویری است که به دست ما نرسیده است. عزیزان، رساله مختصری به نام کشف الاسرار به حجویری نسبت داده شده است که ظاهراً نخستین بار در لاهور در 8 صفحه به چاپ رسیده است. این اثر چند بار به اردو ترجمه و چاپ شده است. عجیب این که اغلب محققان این رساله را از نگاشته‌های حجویری قلمداد و به آن استناد کردند، در حالی که محتویات رساله خود گواه بر جعلی بودن آن است. سبک این رساله هندی است و نثر کشف المحجوب به دوره اول عصر سامانیان تعلق دارد و به راحتی می توان زبان دو نوشته را از یکدیگر تمیز داد. مؤلف کشف الاسرار تلاش کرده است افکار پریشان و پراکنده خود را به وسیله عارفی معروف تبلیغ کند و برای خود نیز نامی و موقعیتی در مرتبه عرفا کسب نماید. بسیاری از عبارات و اسامی و سخنانی که در این کتاب به کار رفته نشان از تمایز فاحش این اثر با نثر حجویری و نثر متداول در روزگار وی دارد. کتاب کشف المحجوب که تألیف آن به سالهای پایانی زندگی مؤلف و تا حدودی به ایام اقامتش در لاهور مربوط می شود، در جواب سوالاتی نوشته شده است که یک همشهری او به نام ابو سعید الحجویری از او پرسیده بود. این کتاب گنجینه‌ای گرانبها از مسائل شریعت، طریقت و حقیقت و معرفت است، این کتاب خزینه ارزشمند در شرح احوال و تعلیمات پاک اولیا و عرفاست. کشف المحجوب نخستین کتابی است که در موضوع عرفان و تصوف به زبان فارسی نگاشته شده است. این کتاب را نباید مجموعه از اقوال مشایخ دانست، بلکه نظام کاملی از تصوف و مهمترین اثر در عرفان نظری به شمار می رود. از همراهی شما دوستان عزیز با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستانی شنونده، اون چی که شنیده تکراری مشاهیر بود، هم اکنون نو آوری رو میشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. همراهان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با یکی دیگر از برنامه‌های نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، محققان دانشگاه میشیگان به سرپرستی بانوی دانشمند ایرانی نوعی داربست ویژه برای کشت سلول‌های قلبی تولید کردند که عملکرد قلب را بهبود می‌بخشد و احتمال رد پیوند آن را به حداقل می‌رساند. گاهی اوقات طی دوره‌های انقباض و استراحت عضله قلب نمی‌تواند فشار و کشش بیش از حد را تحمل کند و آسیب می‌بیند. اگر سلول‌های ماهیچه قلبی بتوانند به وسیله سلول‌های مشتق از خود بدن ترمیم شوند، روند بهبود بیماری افزایش می‌یابد. اما تولید سلول‌های قلبی به تدارک دقیقی نیاز دارد و برای هر فرد باید به صورت اختصاصی انجام شود. در این مطالعه محققان نشان داده اند که چگونه سلول‌های ماهیچه قلبی رشد یافته در محیط مشابه محیط قلبی سریع‌تر بالغ می‌شوند و عملکرد قلبی را بهبود می‌بخشند و در نتیجه احتمال رد پیوندشان به وسیله بدن بیمار به حداقل می‌رسد. این محققان از سلول‌های بنیادی پرتوان القایی برای تولید این سلول‌های ماهیچه قلبی استفاده کرده‌اند. در حال حاضر به طور معمول کشت سلول‌های ماهیچه قلبی در مجموعه‌های دو بعدی، یعنی ظروف کشت آزمایشگاهی، انجام می‌شود، ولی نکته اینجاست که محیط رشد سلول‌ها در تکوین آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل شبیه‌سازی محیط واقعی قلب که در آن فشار یا نیروهای تخصصی به این سلول‌ها وارد می‌شود به افزایش تولید سلول‌های ماهیچه قلبی بالغ می‌انجامد. یکی از محدودیت‌های اصلی در سلول درمانی قلب تولید نکردن سلول‌های بالغ و کاملاً دارای عملکرد است. در این مطالعه محققان ساختارهای سه‌بعدی را به صورت قالب طراحی کردند که محیط رشد سلول‌های قلبی درون بدن را شبیه‌سازی می‌کند. ویژگی‌های بیومکانیکی این بستر از نظر ویژگی‌های مانند فشار یا استحکام کاملاً شبیه محیط قلبی است. این ساختار به خوبی شرایط را برای تولید سلول‌های ماهیچه قلبی بالغ هموار کرده است. دوستان گرامی، پژوهشگران دانشگاه خارزمی ایران با همکاری محقق ایرانی دانشگاه ملی سنگاپور عملکرد 4 نانوذره مختلف را در افزایش کارایی غشاهای مورد استفاده در صنایع لبنی ارزیابی کردند. در چند سال اخیر فناوری استفاده از فناوری قشایی به دلیل برخورداری از مزایای متعدد در صنایع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. سهولت کاربری، بازدهی بالا و مصرف انرژی کم از جمله مزایای اصلی استفاده از این فناوری برای عملیات جداسازی است. نتایج این تحقیق جدید استفاده از فناوری نانو را برای ارتقای کارایی فناوری قشایی ثابت کرده است. به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، هدف از انجام این طرح ارزیابی میزان کارایی 4 نوع نانوذری مختلف در بهبود عملکرد قشاهای پلیمری مورد استفاده در صنایع از جمله صنعت تولید لبنیات است. به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ایران، این نانوذرات به دلیل برخورداری از خاصیت آب دوستی از یک سو و بهبود توزیع و اندازه تخلخل ها از سوی دیگر موجب می شوند بازدهی فیلتراسیون این قشاها به طور قابل توجهی بهبود یابد. همچنین نانوذرات اضافه شده به ساختار قشا با ایجاد خاصیت ضد گرفتگی موجب می شوند عمر آنها نیز افزایش چشمگیری داشته باشد. عزیزان همراه، محققان ایرانی در یک پژوهش آزمایشگاهی از فناوری پلاسما برای افزایش بازدهی عملیات رنگرزی الیاف پشمی استفاده کردند. رنگرزی یکی از مراحل مهم در صنعت نساجی است و آنقدر هم که به نظر می‌رسد ساده نیست و دشواری‌های متعدد فنی و زیست محیطی دارد. توانایی کم برخی الیاف در جذب رنگ ها یکی از این دشواری هاست. در حال حاضر برای غلبه بر این مشکل از روش های استفاده می شود که معایب و محدودیت هایی دارد. به همین دلیل این محققان در صدد ابداع روش های جایگزین برای بهبود خواص رنگرزی الیاف برآمده اند. به گفته یکی از محققان این طرح، روش دندان دار کردن یک روش سنتی، آلاینده و خطرناک برای بهبود خواص رنگرزی الیاف پشمی محسوب می شود. با توجه به سابقه دیرینه صنعت رنگرزی طبیعی در ایران، دستاورد این تحقیق یکی از مهمترین مشکلات این روند یعنی میزان جذب کم رنگزاها به الیاف را رفع می کند. هدف از اجرای این طرح ارائه یک روش دوستدار محیط زیست برای حذف روش اضافه کردن دندانه‌های سمی از روند رنگرزی است که معمولاً در رنگرزی سنتی استفاده می‌شود. افزایش جذب الیاف پشم، افزایش سرعت رنگرزی و کاهش قابل توجه آلاینده‌های زیست محیطی در پساب صنایع رنگ مهمترین پیامدهای استفاده از نتایج این تحقیق است. این طرح با همکاری محققان دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، دانشگاه یزد، دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه علم و هنر یزد انجام شده است. و اما محققان مؤسسه فناوری کالیفرنیا در یک دستاورد بی سابقه موفق شدند که حس لامسه را به بازوی یک مرد فلج بازگردانند تا وی از این طریق بتواند در صورت تماس دیگران با دستش آن را حس کند. این محققان الکترودهایی را در قشری از مغز این مرد فلج کاشتن تا از این طریق و با شبیه سازی فعالیت رشته های عصبی مرتبط با درک حس لامسه شناسایی احساسات مختلف برای وی از طریق ارسال علائم الکتریکی مختلف امکان پذیر شود. به گفته محققان با تکمیل این تحقیقات در آینده زمینه برای تولید پروتزها و اندام مصنوعی فراهم خواهد شد که به کاربران امکان می دهد احساسات از دست رفته خود را در اثر فلج شدن احیا کنند. به گفته این پژوهشگران این روش را می توان به دیگر اندام های انسان های فلج هم تسری داد تا آنها هم قادر به درک حس لامسه باشند. همچنین این امیدواری وجود دارد که با پیشرفت بیشتر این شیوه درمانی توان حرکت به بازوی فلج از طریق فکر کردن بازگردانده شود. در آزمایش‌های اولیه تعدادی از افراد داوطلب توانستند با استفاده از همین روش پاهای خود را برای اولین بار بعد از سالها به طور مختصر حرکت دهند. به همین منظور دو الکترود بسیار باریک در قشر انسدادی مغز بیمار که درک فشار، لمس، لرزش و تصمیم گیری در مورد حرکت را برای انسان امکان پذیر می کند، کاشته شد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و هفته‌ای دیگر همگی شما خوبان شنونده را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. موفق و سربلند و پیروز باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، در این لحظه تکراری نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر.
بیابان گرم نیمروز بود و مسافری که خسته و پریشان سر در راه داشت. این سو و آن سو سراسر سراب بود که رؤیای آب را پیش چشم می آورد. پیامبر به پشت سر نگاه می کرد، طائف را می دید که در خواب غفلت فرو رفته بود و نمی خواست به روی آفتاب چشمی باز کند. و به پیش رو نگاه می کرد، مکه را می دید که آبستن حادثه بود و با چشمان باز در پی شکار آفتاب می گشت. پسران ربیعه، عتبه و شیبه که پیامبر به تاکستان ایشان در طائف پناهنده شده بود، هر دو از مشرکان قریش بودند و خواهرشان بانوی خانه ابو سفیان بود. پس چگونه می شد سفر پیامبر به طائف از سران قریش پنهان بماند؟
روحانی شهر را ترک گفته و به طائف شتافته تا اشراف ثقیف را ملاقات کند و از آنان یاری بخواهد.
این کار محمد بی اعتبار کردن قریش است و لکه‌دار کردن مکه.
آری. اگر تا دیروز به حرمت عمویش ابو طالب سکوت میکردیم، امروز چرا باید حرمت نگه داریم و این ننگ را تحمل کنیم؟
بیایید و پند ابو سفیان را که جز خیر شما نمیخواهد بپذیرید. اگر طالب آسایش هستید و مکه را چون گذشته آرام میخواهید، این به دست نمی آید مگر به قتل محمد.
ابو سفیان صحیح میگوید؟ قتل محمد؟
آری چنین باید.
ابو سفیان آنگاه که رأی دیگر مردان قریش را با خود موافق دید، عزم را جزم کرد تا پیامبر را هنگام ورود به شهر دستگیر کند و به کیفر برساند. آنچه در مکه می گذشت برای پیامبر دور از تصور نبود. پس آن مسافر خسته و پریشان بیابان راه مکه را در پیش نگرفت و به نخله رفت تا مگر آشنایی بیامد. یکی دو روز گذشت اما کسی را نیافت. آنگاه بار دیگر به راه افتاد و به سوی هرا رفت تا در آن دیار با مردی از بنی خزاعه دیدار کند.
گوسفندی چند را پیش انداخته بودم و یک پهلوی کوه هرا را که در سایه نشسته بود بالا می رفتم تا خارهای حاشیه راه را حیوانها به دندان بگیرند. ناگهان نام خودم را شنیدم که در فضای کوهستان پیچید. اطراف را جستجو کردم تا آنکه پایین کوه قامت محمد را دیدم. آنگونه که صدایم می کرد هراسان شدم. گوسفندها را در راه خطرناک و مارپیچ رها کردم و به سوی محمد دویدم. سالها بود که او را می شناختم. سالها پیش از آن که خود را پیامبر بخواند. او را در این حوالی زیاد می دیدم. آهسته از کوه سنگی بالا می رفت تا خود را به غار حرا برساند. هرگاه مرا می دید در سلام سبقت می گرفت. مهربان و خوش رو بود. در قریش جوانی به متانت او نداشتیم. مردم ما هم مانند من او را دوست می داشتند. ما دوستان محمد بودیم، نه پیروان او. لحظه گذشت که خود را در کنارش یافتم. در چهرش اثری از نگرانی نبود، اما رد پای چند جراحت بر صورتش دیده می شد. با عجله پرسیدم: آیا خطری در کمین شماست؟ مهربان تر از همیشه نگاهم کرد، از احوالم پرسید و سراغ خانواده‌ام را گرفت. التهاب که از وجودم بیرون رفت گفت:
از سفر طائف باز می‌گردم. این جراحت‌ها که در بدنم می‌بینی ضرب دست کودکان سقیف است که به اشاره بزرگانشان با سنگ و کلوخ بدرقه‌ام کردند. حال که می‌خواهم به مکه برگردم، از استقبال سران قریش بیمناکم. اگر سفرم به طائف آنان را به خشم آورده باشد، جز به مرگ من آسوده نخواهند شد. از تو می خواهم که هم اکنون خود را به مکه برسانی و در خانه مطعم پسر عدی با وی ملاقات کنی. سلام مرا به او برسان و بگو محمد برای ورود به مکه از تو پناه می خواهد. اگر امانش می دهی بیاید، وگر نه چاره دیگر بیندیشد. جز با او ملاقات نکن و از دیدار من با هیچ کس سخن نگو.
نمیدانم گوسفندانم چه شدند. چوب دست شبانی را به محمد سپردم و سر از پا نشناخته رفتم تا پیغامش را به مطعم برسانم.
مطعم از جمله بزرگان قریش بود و در میان ایشان جایگاهی شایسته داشت.
از آن دم که مرحومه ما را موریانه خورد و محمد از این قضیه خبر داد، حالتی دیگر در خود می‌یافتم. البته نه آن که همه چیز از اونجا شروع شده باشد، نه. پیش از آن نیز از رفتار قریش با مسلمانان خجالت زده بودم. مگر نه آن که ما نگهبانان کعبه بودیم و مگر نه آن که معماران کعبه پدرانمان ابراهیم و اسماعیل نیز مدعی پیامبری بودند. پس چرا با فرزند ایشان که از پیامبری دم می‌زند باید بستیزیم؟ این سوال را همواره مخفی می داشتم و از آنچه می اندیشیدم با کسی سخن نمی گفتم. فرزندانم گاه زبان به شکوه باز می کردن که
چه شده از پدر که در انجمن بزرگان قریش نمی نشینی و در مقاصد ایشان شریک نمی شوی؟ این کار شما خاندان ما را چون شاخه خشکیده از بدنه قریش جدا می کند.
این که فرزندانم می گفتند جز حقیقت نبود. من نیز نمی خواستم خاندانم را از قریش جدا کنم. به ناچار تنها و تنها لب می گزیدم و سکوت می کردم.
آفتاب مکه از سوختن اندکی افتاده بود که مرد خزائی به خانه مطعم رسید و پیغام پیامبر را با او در میان نهاد. مطعم بدون درنگ جواب داد:
به امین قریش بگو که خانه من پناهگاه اوست. قدم در این سرا بگذارد و به قدومش خانه ما را روشن کند.
من و مطعم هیچ یک مسلمان نبودیم، اما نمیدانم چه چیز او را چنان جسور کرده بود و مرا چنان چابک. آنگاه که پاسخ مطعم را گرفتم، بار دیگر به شتاب راهی حرا شدم تا محمد را بیابم و از رساندن پیام مطعم لبخند شادی را در چهرش ببینم.
مرد خزائی وقت غروب بود که به هرا رسید و از آنچه رفته بود به پیامبر خبر داد. پیامبر خداوند را سپاس گفت و لختی به انتظار سپری کرد. شبنگام که خواب مردم مکه را از کوی و کوچه بیرون برده بود، پیامبر چهره پوش قدم بر خاک مکه گذاشت و آهسته خود را به خانه مطعم رساند. مکه آن شب جان از تن رفته را باز یافت و آسوده خوابید تا هنگام صبح. هنگام صبح مطعم به حجره پیامبر وارد شد و او را غرق نیایش سحرگاهی دید. لحظه‌ای به سکوت گذرانید. آنگاه پیامبر که از نماز و نیایش فراغت یافت، رو به مطعم کرد و آماده شنیدن سخنش شد.
از قریش هیچ کس نمی داند که شما در خانه من به سر می برید. اگر مصلحت باشد به قریش بفهمانیم که شما در پناه ما هستید، تا فکر پوچ خود را برای مجازات شما به فراموشی بسپارد.
رأی مطعم را پیامبر پسندید. پس همان هنگام که دست نشاندگان ابو سفیان سلاح به کمر می‌بستند و بر در دروازه شهر ورود پیامبر را انتظار می‌کشیدند، در خانه مطعم نیز شوری به پا شد. فرزندان مطعم هر یک شمشیری برهنه در دست گرفتند و خنجری به میان بستند. مطعم خود گویی که به میدان جنگ می رفت زره پوشید و کلاه خود بر سر گذاشت. ساعتی بعد سپاهی کوچک اما ورزیده و مصمم از خانه مطعم خارج شد. سپاهی که پیامبر را در میان داشت و به سوی مسجد الحرام روانه بود. آنها که گوش به فرمان ابو سفیان بودند، از دیدن پیامبر در میان محافظان خاندان مطعم یکی خوردند. پس یکی دو نفر به سوی خانه ابو سفیان دویدند و او را از پیشروی پیامبر و سپاهش با خبر کردند. ابو سفیان در حالی که از خواب شبانه چشم می‌مالید خود را به کعبه رساند. باور نمی‌کرد که پیامبر آزادانه در اطراف خانه طواف کند. همچنان که مستی خواب را در سر داشت فریاد زد و یارانش را به کمک خواست. ناگهان مردان مسلحی را دید که از گرداگرد کعبه برپا ایستادند و سلاحشان را آشکار کردند. آنان به اشاره مطعم گرد هم آمدند و پیامبر را حلقه وار در میان گرفتند. مطعم رو به ابو سفیان فریاد برداشت که
ای ابو سفیان، بدان که برادرزاده ابو طالب در پناه ماست و هر کس طالب آزار وی باشد خون ما را مباح شمرده است.
آتش از چشمان ابو سفیان بیرون می زد، اما گویی که بر دهانش قفلی محکم زده باشند هیچ نگفت و راه خانه را در پیش گرفت. پیامبر نیز طواف خود گذارد و آسوده خاطر راهی خانه شد تا پس از آن سفر پرخطر دمی بیاساید.
کریم سجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم
شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم نسيم وسيم إمام رسول في شفاي سبيل امین خدا محبت جبرئیل کلیمی که چرخ فلک دور اوست همه نورها بر تو به نور اوست
ندانم کدام این سخن گویمت که والاتری زن چه من گویمت بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آبایل
کریم و سجای جمیل و شیم نبی البرای شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم وسيم جسيم نسيم وسيم
كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدق قد أدب ربي مرسله وأكرم من ربي خلقه
أقيت على الحسن فالورد تضوع وعتمق حسن يا
دوستان شنونده کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی این رادیو نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری حکایتی آیه ها رو می شنوید.
حکایات آیه ها
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، خدمت شما سلام عرض میکنیم و در قالب برنامه حکایات آیه ها این دفعه به بررسی شأن نزول آیه های 2-6 سوره کافرون میپردازیم. لطفاً همراه ما باشید. حضرت محمد امین با عنوان شخصیتی با ویژگی‌های والای انسانی همچون راستگویی، امانتداری، جوانمردی و غیره که نزد همگان شناخته شده بود، در سن 40 سالگی بر رسالت برانگیخته شد. اما پس از انتخاب ایشان به عنوان رسول خدا، شیوه برخورد مردم مکه با او بسیار متفاوت شد که این تفاوت بی ارتباط با دعوت ایشان نبود. پیامبر خدا 3 سال مردم را به صورت فردی و مخفیانه به اسلام دعوت می کرد و تنها به رد بت‌ها می پرداخت. اما با نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین وارد دعوت علنی و آشکار شد. در این عرصه نو دعوت مردم به صورت عمومی و نفی یا رد آشکار بت‌پرستی و دعوت به یگانه پرستی بود. مشرکان مکه در همان آغاز بعثت واکنش شدیدی در برابر رسالت محمد امین از خود نشان دادند. آنان به آزار و اذیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و تازه مسلمانان می پرداختند، اما با آشکار شدن دعوت و رویارویی مستقیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با مشرکان و اعتقادات آنها این واکنش ها روندی تازه یافت. مشرکان که با انگیزه های مختلف منافع خیش را در خطر می دیدن به هر اقدام دست می زدن تا دین نو را از بین ببرند، اما با مشکل بزرگی روبرو بودند. در جامعه مکه بزرگانی از بنی هاشم به خصوص جناب ابو طالب از حامیان سرسخت محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می آمدند. مشرکان مکه با نوهای گوناگون عملیات روانی بعد دشمنی خود برای ضایع کردن پیامبر خدا به فعالیت های خود ادامه می دادند. اقدامات آنان در چند جبهه جنبه کلی تهدید، تطمیع، تحقیر و استهزاء خلاصه می شد. آنان در یکی از اقدامات خود از ابو طالب خواستند تا دست از حمایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بردارد و به جای محمد عمار بن ولید بن مغیره را به فرزندی بپذیرد. آنان با او گفتند ای ابو طالب، این اماره را که در میان جوانان قریش از همه نیرومندتر و زیباتر است بگیر و به جای او محمد را به ما بده. آن محمدی که با آیین تو و پدرانت به مخالفت برخواسته و میان قریش اختلاف و جدایی انداخته است و به بزرگان ما نسبت سفاهت و نادانی می‌دهد. ابو طالب در حالی که به شدت عصبانی شده بود گفت به خدا پیشنهاد زشتی به من کردید. آیا پسر شما را بگیرم و بزرگ کنم و فرزند خیش را به شما بسپارم تا او را بکشید؟ به خدا هرگز این کار را نخواهم کرد. پیشنهاد بعدی مشرکان دادن قدرت، ثروت و همسر زیبا به پیامبر خدا بود که آن نیز با شکست همراه شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ آنان فرمودند ای قریش، من برای فراهم کردن ثروت نیامدم که اموال شما را طلب کنم و بگیرم. برای رسیدن به جایگاه پادشاهی نیز مبعوث نشدم، بلکه خداوند یکتا مرا به عنوان رسول مبعوث کرده است و کتابی بر من نازل نموده تا برای شما بشارت دهنده و انذار کننده باشم و دستورهای الهی را به شما برسانم و نصیحتتان بکنم. اگر مرا و پیام مرا پذیرفتید که آن بهره و سود دنیا و آخرت شما خواهد بود، ولی اگر آن را انکار کردید، من وظیفه و مأموریت دارم که طریق صبر و مقاومت پیش بگیرم تا زمانی که خداوند میان من و شما حکم کند. ولید بن مغیره، امیه بن خلف، حارث بن قیس و عاص بن وائل با نمایندگی از دیگر سران قریش با پیشنهاد نو برای دیدن پیامبر به سوی مسجد الحرام حرکت کردند. آنان به نتیجه مثبت این گفتگو امیدوار بودند. پیامبر هم مانند همیشه با خوشرویی آنان را به حضور پذیرفت. این نمایندگان قریش به مقدمه سخن آغاز کردند و پیشنهاد خود را ارائه دادند و گفتند ما از آیین تو پیروی میکنیم، تو نیز از آیین ما پیروی کن. یک سال ما خدای تو را عبادت میکنیم و یک سال تو خدایان ما را عبادت کن. پیشنهاد ما آزمایشی و تنها برای مدت یک سال است. در این مدت اگر آیین تو بهتر باشد، در آن صورت ما زیان ندیدیم و چیزی را از دست ندادیم، چون با تو شریک بودیم و بهره خود را گرفتیم. و اگر آیین ما بهتر باشد، تا تو نیز زیان ندیده و بهرت را از آن گرفته ای، چون در آیین ما شریک بوده ای. علاوه بر این ما تو را در همه امتیازهای خود شریک می سازیم، تو را برایاست خود بر می گذینیم و دیگر نیازهایت را نیز تأمین می کنیم. پس از ارائه این پیشنهادها در انتظار پاسخ مثبت پیامبر بودن، چرا که این بار در پیشنهاد خود بسیار منعطف شده بودن و گذشت‌های زیادی کرده بودن. پیامبر نگاهی به آنان کرد و فرمود: به خدا پناه می برم از اینکه چیزی را همتای او قرار دهم. پاسخ پیامبر سبب ناامیدی آنان شد. هنگامی که از مسجد بیرون می رفتن، برای آخرین بار گفتند: ای محمد، اگر خدایان ما را لمس کنی و به آن تبرک هم بجویی، ما رضایت می دهیم و قانع می شویم. در آن صورت ما از آزارت دست بر می داریم، تصدیقت می کنیم و خدای تو را می پرستیم. پیامبر که پافشاری آنان را دید، با آنها فرمود: من منتظر فرمان پروردگارم هستم. در این هنگام سوره کافرون نازل شد و رسول الله بیدرنگ این سوره را تا آخر بر آنان خواند. مشرکان وقتی این سوره را شنیدند کاملا ناامید شدند و از آن پس حضرت و یارانش را بیش از گذشته آزار دادند. پیامبر نیز با تلاوت این آیه ها جدایی کامل خط خود را از آنان اعلام کرد و با صراحت و آشکارگویی گفت: من هرگز بت‌پرستی نخواهم کرد و شما نیز با این لجاجت و یگروی که دارید و با تقلید کورکورانه از نیاکان و با سود خالص نیستید. آیه های این سوره راه اصیل اسلام را بیان کرده و بر جدایی مسیر حق و باطل تأکید می کند. با هم تلاوت و ترجمه سوره مبارکه کافرون را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو: ای کافران، آنچرا شما می پرستید من نمی پرستم و نه شما آنچرا من می پرستم می پرستید و نه من هرگز آنچرا شما پرستش کرده اید می پرستم و نه شما آنچرا که من می پرستم پرستش می کنید. حال که چنین است آیین شما برای خودتان و آیین من برای خودم.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
اینه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید. دوستان و همراهان گرامی، گفتار حکایات آیه ها، آن که در سوره کافرون آمده است در واقع بیانگر این واقعیت است که توحید و شرک دو برنامه متضاد و دو مسیر کاملا جدا هستند و هیچ شباهت و مانندی با هم ندارند. توحید انسان را به خدا می رساند و شرک او را از خدا بیگانه می کند. بنابراین پویندگان راه حق باید در همه جا شفاف سخن بگویند و بیزاری خود را از هر گونه شرک و سازش با مشرکان اعلام کنند. همچنین لحن این سوره نشان می‌دهد در زمان نازل شده که مسلمانان در اقلیت و کفار در اکثریت بوده و از طرف مشرکان تحت فشار بودند، فشاری که می‌توانست آنان را به سازش بکشاند. خداوند متعال با نازل کردن این سوره سیاست قطعی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در برابر دشمنان دین را اعلام نمود و تأکید کرد که هرگز میان توحید و شرک سازشی نیست. دوستان گرامی، با امید به این که ما نیز بتوانیم از عقاید باطل مشرکان براءت و بیزاری بجوییم و محکم و استوار بر سر اصول و عقاید راستین اسلامی ناب بیستیم، همه شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم. تا برنامه دیگر در قالب سلسله حکایات آیه ها از حضورتان مرخص می شویم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.
خب دوستان شنونده و همراهان همیشگی ما، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
گفتن رو واقعا به یک راهبرد برای خودمون تبدیل کنیم و شاخص کنیم. گزیدگویی باید به عنوان یه هدف برای ما شناخته بشه، برای ما مهم باشه و حتما حتما در روابط اجتماعیمون ازش به نحو احسن استفاده کنیم.